أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله مباليد الشريف این روزها رو مخصوصا امروز که روز تولد علی اکبر شبه پیامبر و کسی که خلقاً خلقاً منطقاً از همه مردم شبیه‌تر به پیامبر بود رو همطور میلاد با سعادت منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو محضر آخران محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که ایدی ما و شما و ایدی همه مؤمنین و مؤمنات عزت و عظمت و سربلندی و پیروزی اسلام و مسلمین و آمرزش گناهان و عزت دارین باشه برای همه مؤمنین و مؤمنات. بحث ما در زیارت، فرازهایی رو ما از زیارت گفتیم که قبل از این که حالا در واقع بحث ما دو بخش تقسیم میشه. یک بخش مطالب کلی که راجع به زیارت گفتیم که اونها جمع بشه به نظرم یه مجموعه خوبی میشه راجع به زیارت. یکم خب شرح جامعه کبیره که اونم مشخص شد. نکته که امروز عرض بکنم اینه که زیارت در واقع دیدار محب و محبوب. حالا ما کلمه عاشق و مشغول کمتر به کار میبریم، محب و محبوب قشنگتره. و دیدار زائر و مزور. در دیدار باید مانعی و حجابی پرده ای نباشه و اگر حجاب باشه مانع دیدار میشه و امکان نداره که با وجود حجاب و مانع و حائل و پرده دیدار حاصل بشه. از اون طرف حجاب نیست، از طرف خدا و اولیاء خدا حجاب نیست، اما از طرف ما حجاب هست، یعنی از طرف مزور و محبوب حجاب نیست، اما از طرف محب و از طرف زائر همیشه حجاب هست. بر حسب حالا مقامش، از چه مقام بالاتر بره حجاب ها کمتر میشه و حجاب ظلمانی تبدیل به حجاب نورانی میشه و هر چه مقام پایین تر بیاد هم تعداد حجاب ها بیشتر میشه هم حجاب ها تبدیل به حجاب های ظلمانی میشه. یعنی وقتی که درجات انسان بالا میره، درجه معرفت و ایمان و تقوا و کمالات انسان که بالا میره دیگه حجاب مثل گناه فاصله نمیشه بین انسان و ایمان، چون واقعا که گناهی نمیکنه، یا حجابی مثلا دنیا نمیتونه انسان رو از محبوب خودش جدا بکنه. اما حجاب های مثل خود همین علم، همین معرفتی که داره، مثل همون عبادتش، عبادت زیادی که داره، همون نماز شبش میشه حجاب، نه حجابه نورانیست، خود علم میشه حجاب. العلم هو الحجاب الاکبر، خود علم بزرگترین حجابه. تا جایی که همین کسا خودش رو ببینه، یعنی به اینجا به لحاظ فکری برسه که بفهمش هست و هستی خودش رو ببینه، همین خودش حجاب است. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. و اینکه نفس انسان نورانیست، نفس انسان شریفه و نفس انسان آیه بزرگ خداست و سراسر نور است، و توجه به نفس خودش میشه حجاب و میشه حائل و مانع بین محب و محبوب. خب اینا باید برداشته بشه، هم حجاب ظلمانی باید کنار گذاشته بشه اگه بناست دیدار کامل بشه، وگرنه از پشت پرده و از پشت دیوار دیدار کردن بهره چندانی نداره. اگه بناست این زیارت کامل بشه و دیدار با تمام خواصش، همه حجاب ها باید کنار گذاشته بشه، هم حجاب های ظلمانی هم حجاب های نورانی که سخت‌تر از کنار گذاشتنش از حجاب های ظلمانی، چون انسان راحت بتونه گناه رو ترک کنه و توبه کنه و پاک بشه، چون میفهمه که گناه حجابه، میفهمه که گناه بده، دل کندن از دنیا خیلی سخت نیست برای اهلش، برای کسانی که میفهمن دنیا رو میشناسن، عظمت خودشون درک میکنن، میفهمه خودش چقدر شریفه، دنیا در نظرش خیلی بزرگ نیست. فرمایشی از امیرالمومنین داریم، فرمودن من کرمت علیه نفسه هانت دنیا فی عینه، کسی که خودش رو بشناسه و اون عزت و کرامت و شرافت خودش رو ببینه، دنیا تو چشمش خیلی کوچیک و موهون و خاره، دنیا نمیتونه او رو اسیر بکنه و نمیتونه. اینا رو میشه راحت کنار گذاشت، اما این که انسان علم رو، معرفت رو که اگر نباشه انسان به هیچ جا نمیرسه، هم باید باشه، هم باید انسان به چشم وسیله بهش نگاه کنه. بدون نردبان نمیشه بالا رفت، نردبان رو برداشتی دیگه نمیشه رفت پشت بان، پس باید نردبان باشه. از اون طرف نمیشه که انسان نردبان باشه و نبیندش، بهش توجه نکنه و اهمیت و جایگاه نردبان رو نبینه. وقتی رو نردبان هست متوجه میشه که اگه این نباشه خود نمیتونه بالا بره. سختی کار اینجاست که هم باید باشه و انسان هم خواهی نخواهی بهش توجه میکنه، هم باید توجه داشته باشه که یه نردبانه، این کارایش فقط در حد ابزاره، نه در حد هدف. این نماز معراج، هدف نیست. وقت انسان نباید تو نماز بمونه، باید این نردبان رو و این معراج رو برای عبور و برای عروج بهش، نگاهش به نماز نگاه معراجیت باشه که این معراج منو بالا میبره. همین، این کار سختی است. اینجاست که علم حجاب بودنش خیلی قوی تر از گناه. اینجاست که انسان اون نفس که من عرض کردم، اون نفس گفتم که حجاب نوریست، اون نفس انسانیست، وگرنه نفس حیوانی، نفس غریزه انسان حجاب ظلمانیست. غریزه و حیوانیت انسان نفس اون حجاب ظلمانیست. خب اون راحت انسان میتونه ازش بگذره، نگاه میکنیم اینو، خب من برای خوردن و خوابیدن خلق نشدم، من با حیوان فرق دارم، اینو خیلی راحت انسان میفهمه. در نتیجه زود از این حجاب میگذره، راحت روزی میگیره، راحت نمیخورن، نمیاشامد، اون مفترات رو کنار میذاره و امساک میکنه. تو روزه خواص هم که یک درجه بالاتر از این روزه هست، که چشمش روزه باشه، گوشش روزه باشه، دستش روزه باشه، همه اعضا و جوارحش از حرام امساک کنن، این روزه روزه خواصه. این هم باز خیلی سخت نیست که انسان از اون درجه روزه عوام بیاد تو درجه روزه خواص. در روزه عوام از همون نه چیز امساک میکنه، همون مفطرات نهگانه رو کنار میذاره. در روزه خواص نه، از همه حرام ها امساک میکنه، یعنی همه اعضا و جوارحش از همه حرام ها روزه هست. از این سخت‌تر اون بالاتریه که عرض کنم که از آنچه که او رو از خدا، البته این خودش باز دو درجه میشه، روزه خاص الخواص و اخص الخواص که من دو تاشو یکی کردم، از این به بعد سختی کار شروع میشه که انسان غیر خدا را نبینه. از ما سوالله روزه باشد، از ما سوالله امساک کند. گفتنش آسونه و در عمل خیلی سخت. اونجا دیگه حجاب میشه حجاب نورانی، اون غیر از نخوردن غذا و نخوردن آب و این حرف هاست. اون غیر از اینش انسان به من چشم چون روزه هستم به نامحرم نگاه نمی کنم. اون بالاتر که انسان میره. خب خلاص این شد که با دوتا مقدمه که عرض کردم، یک زیارت دیدار است و دو در دیدار نباید حائل و حجاب و مانع و پرده و دیواری باشد. به این نتیجه رسیدیم که هرچه انسان این حجاب ها و این موانع رو بیشتر کنار بزنه، بهره بردنش از دیدار محبوب بیشتر خواهد شد. وقت دیگه حالا اینجا باز یه دایره وسیع تری میخواد که من واردش نشم. بهتره که بعضی ها چطور وقتی به زیارت میرن چطور امام رو میبینن، چطور صحبت میکنن، چطور از کنم که چه زیارتی دارن. امام رو با تمام وجود، هم با چشم سر میبینن، هم با چشم دل میبینن، هم با چشم عقل میبینن، هم با گوش سر میشنون که امام جواب سلامشون رو داد، هم با گوش دل میشنون که امام چقدر تحویلشون گرفت، هم با گوش عقل، یعنی با همه وجودشون در محضر امام بودن و با امام بودن رو چیه؟ درک میکنن. خیلی خوب، بس ما رسید به کافرون به عدو بکن و به ما کفرتون به مستبصرون به شأن خوب. این را گفتم؟ خیلی خوب، این مستبصرون به شأن خوب یعنی من بر اثر مطالعه کردم، اینا فرمودید که از اول ما یک اول زیارت یک براءت استحلال داشتیم، یعنی تیترهایی که بنا بود این زیارت بیاد به طور کلی با لفظ خطاب آمد، با مخاطب اومد. بعد سیاق عوض شد، از خطاب رفتیم به غیاب، از سخن گفتن به شکل حضوری رفتیم به شکل غیابی. این غیبت به خاطر این بود که اون عارف و زائر احساس می‌کرد که خب من دورم از محبوب و زیارت شونده، پس نمیتونم به شکل خطابی صحبت کنم، به شکل حضوری صحبت کنم. خود این زیارت و ماندن در محضر امام یواش یواش انسان رو نزدیکتر میکنه به امام، تا جایی که این قرب به حدی میرسه که دیگه با سیاق عوض میشه، از غیبت به چی میشه؟ به خطاب میشه. تا اینجا که ملاحظه فرمودید، اولش یک براءت استحلال بود، آنچه باید تا آخر گفته بشه به شکل خلاصه و تیتروار گفته شد، اون خطاب بود چون کل زیارت بود. بعد برگشتیم به غیبت، چون واقعی اینه که ظاهر دور است از مزور دیگه، اولش انسان چیه؟ دوره. وقتی دور با غیبت صحبت میکنه فاصله زیاد هست، بر اثر زیارت یواش یواش انسان نزدیک میشه، دیگه برمیگرده حضوری میشه، خطاب خطاب حضوری میشه، دیگه تا آخر زیارت حضوری است. این یک مطلب. مطلب دوم این که اول اون صفات و خصوصیات و فضائلی که در زیارت شونده در اون مزور هست اینها رو بیان کردیم که شما چه این هستید چه این هستید و الی آخر. براءت استحلال یعنی آنچه که در یک کتاب باید بیاد با عبارتهای خیلی کوتاه و هدفمند و با واژه‌های خیلی حساب شده کل محتوای کتاب اونجا میاد، منتها واژه‌ها خیلی گویا هست. البته الان چیزی شبیه چکیده‌ای که در پایان نامه‌ها هست، اما اون با چکیده فرق میکنه. چون دست چکیده شرط نیست که انسان حتما واژه‌های خاصی رو استعمال بکنه. در برات استحلال واژه‌های خیلی خاصی است که گویا میشه، اونا گویای کل کتاب هست. خب اول صفات و خصوصیات و خصلت‌هایی که داشتن گفته شد، بعد اینکه شما معیار حق هستید، هر کس بخواد به حق برسد راهش بودن با شماست، یعنی نسبت دیگران با او، با امام، با زیارت شونده بیان شد. در این فراز آخری جایگاه خودش رو ظاهر مشخص میکنه که من در چه جایگاهی هستم، من نسبت به شما چی هستم. پس اول شما کی هستید، دوم معیار تقرب، معیار مقصد رسیدن شما هستید. هر کس اگر بناست به جایی برسه، این تنها راهش بودن با شماست. در فراز سوم جایگاه خودش مشخص میکنه که من نسبت به شما در چه جایگاهی هستم. الان یواش یواش وارد این بخش سوم میشیم که دیگه جایگاه خودمون رو مشخص میکنیم که ما کی هستیم. خب اینجا که میفرماید که مستفسر رو میشنکم، از اون اول که شروع کرد بابی انتون و امی و اهلی و مالی و اسرتی که قبلا گفتیم، من شهادت میدم که شما رو باور دارم و آنچه که شما بهش باور دارید من باور دارم، نسبت به دشمن شما کافر هستم و آنچه که شما نسبت به کفر می‌ورزید من هم کافرم. من شأن شما رو با بینایی کامل درک کردم. اینجا دیگه خیلی باید انسان اوج گرفته باشه. تا اون اوائل چه به شکل غیابی با حضرت صحبت میکنید، من با بینایی تمام شأن شما رو درک کردم و فهمیدم که هر کس مخالف شما باشه در گمراهی است. بصیرت دارم که هر کس با شما مخالف باشه در گمراهی است. این مبالن لکم، اینجا ولایت به معنی دوستی است، یعنی از اون تحت سرپرستی بودن فراتر رفتیم، به محبت، مبدت و دوستی رسیده. من دوست شما هستم. مبالن لکم ولی اولیاءکم، و دوست دوستان شما هم هستم. هر کس شما رو دوست داشته باشه من دوستش دارم، و هر کس دوست شما باشه، هم خود شما رو دوست دارم هم دوست شما رو دوست دارم. به دو جهت عرض کردم که اینجا ولایت معنی دوستی است. همین که دیگه زائر از اون حدی که من تحت سرپرستی شما هستم، شما رو امام میدانم، از اونا گذشته دیگه. با اون بحثی که قبلا گفتیم دیگه از این حد گذشته که شما امام من هستید، شما سرپرست من هستید، اومده به محبت رسیده، به دوستی رسیده. و دوم این که تو فراز بعدی که میفرماید مبغضون لاعدائکم، نقطه مقابل بغض و دشمنی چیه؟ دوستیه دیگه. پس من دوست شما و دوست دوستانتون هستم و دشمن دشمنان شما هستم. اگر اونجا بغض آورده، دشمنی آورده، اینجا هم باید دوستی باشه. پس مبالن لکم ولی اولیاکم، من دوست شما هستم و دوست دوست شما هستم. مبغضون لاعدائکم، دشمن دشمن شما هستم. هر کس با شما دشمن باشه من با او دشمنم و بغض او رو در سینه دارم. از خودم که محبت بیشتر جنبه قلبی داره، مودت بیشتر جنبه ظاهری و بیرونی داره. محبت جاش فقط تو قلبه، مودت اظهار میشه، در بیرون نماد داره. چنان که بغض و عداوت هم همینه. بغض جنبه قلبی داره غالبا، عداوت چیه؟ بیرون اظهار میشه. پس مبغضون لاعدائکم و معادن لهم. معادن لهم یعنی من دشمن اونها هستم، عداوت یا عداوت نسبت به اونها دارم. با دشمن شما قلبا دشمنم، و اظهار دشمنی هم میکنم، در بیرون هم نسبت به اونها اظهار دشمنی میکنم. سلم لمن سالمکم، من با هر کسی که با شما در صلح باشه منم با او در صلح هم. سلم هم میتونه به معنای صلح و سازش باشه، هم میتونه معنای تسلیم باشه. تسلیم هم خودش نوعی صلح دیگه، کسی تسلیم شد دیگه جنگی نداره. هفته پیش صحبت نکردم. خب یه چند جمله الان عرض میکنم. البته الان برگشتیم رفتیم تو بصیرت. حقیقت اینه که بصیرت جانمایه حرکت و رسیدن به مقصده، طوری که اگر بصیرت نباشه بهتر اونش انسان حرکت نکنه، راه نره. با بصیرت انسان اون هدف غایی رو میبینه، با چشم باز حرکت میکنه، هدفمند حرکت میکنه. ممکنه یواش یواش حرکت کنه، ممکنه گاهی عقبگرد کنه، گاهی زیگزاگ حرکت بکنه، اما اون هدف رو، اون قله رو میبینه، سرانجام به مقصد خواهد رسید. حداقل دیگه به جایی نمیرسه که اصلا امکان رسیدن به مقصدش نباشه. اما اگه بصیرت نبود، حرکت نه تنها انسان رو به مقصد نمیرسونه، بلکه انسان رو به جایی میرسونه که دیگه امکان رسیدن به مقصد وجود نداره. یعنی رفتن، تون رفتن، زیاد رفتن به جایی که انسان رو بخواد مقصد برسونه پرت میکنه، انسان پرت میشه ته دره، هیچی ازش باقی نمیمونه. یه فرمایش زیبای از امام صادق علیه السلام داریم که این حدیث من قبلا برای شما شاید خونده باشم، که فرماید که العامل على غیر بصیرت کسائر الى غیر طریق فلا تزیده سرعت السیر الا بعدا. العامل على غیر بصیرت کسائر الى غیر طریق فلا تزیده سرعت و سیر الا بعدا. کسی که بدون بصیرت عمل میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، عبادت میکنه، این مانند کسی است که داره بیراهه میره، هرچه تندتر بره از مقصد دورتر میشه. بخواد بره مشهد، به سمت کرمانشاه داره میره، هرچه تندتر بره چی میشه؟ دورتر میشه. هرچی بیشتر بره دورتر میشه، چون مقصد رو گم کرده، با بصیرت حرکت نمیکنه. اینجاست که شما میبینید که بعضی ها خود نماز و روزه اونها رو گمراه میکنه. این نماز میخونه، نماز میشه وسیله گمراهیش. در خوشبینانه ترین صورت نمازش فقط زحمت و دردسره، روزش فقط گرسنگی و تشنگی است، تمام. کم من صائم لیس من صیامه الا الجوع والعطش و کم من قائم لیس من قیامه الا السحر. سحر واهی حوز، یعنی بیدار خوابی. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. خوش به حال انسان های بصیر، آگاه، زیرک که روزه میخوره، نه روزه واجب، روزه مستحب، روزه میخوره ولی هوشیاره، بصیره. نماز شب نمیخونه، شب میخوابه ولی آگاهانه خوابیده، خوش به حالش. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. یک نکته که خلاصه این شد که اهمیت بصیرت، که انسان با چشم باز حرکت کنه، قله رو ببینه، و به اون سمت حرکت کنه، ولو یواش یواش بره، ولو گاهی هم در جا بزنه، حتی گاهی عقب گرد کنه، گاهی بیفته، افتان و خیزان حرکت کنه، سرانجام مقصد خواهد رسید. در دنیا خوب سریع‌تر میتونه حرکت کنه، نشد تو برزخ، نشد تو قیامت، نشد بعد از قیامت، تو جهنم میمونه تا یواش یواش جبران بشه کمبودهاش. این در صورتی است که هدف رو ببینه، در دین بصیرت داشته باشه. اون دعای اللهم انی اسالک بحق محمد و آل محمد علیک، صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. جوناش اینه، ول بصیرت فی دینی، که در دین بصیرت داشته باشم، دین رو خوب شناخته باشم، بینا باشم در بین، در دین. فرمایشات از مولا در نهج البلاغه داریم زیاد در رابطه با بصیرتی، من از این گذشتم. یه نکته بود که خلاصش این شد که بدون بصیرت انسان به مقصد نخواهد رسید. نکته دوم این که در رابطه ائمه علیهم السلام، اگه انسان بصیرت داشته باشه و شأن اونها رو نسبت به شأن اونها بینا باشه، دیگه از اونها جدا نخواهد شد. امکان نداره که از اونها جا بمونه یا بخواد از اونها جلو بزنه. المتقدم عنهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. اگر بشناسه، بصیرت پیدا بکنه نسبت به شأن ائمه علیهم السلام، همواره ملازم اونها خواهد بود، نه عقب میمونه، نه جلو میزنه، نه کسی غیر از اونها را انتخاب خواهد کرد. این 100% مقصد خواهد رسید. اللازم لهم لاحق، این مقصد خواهد رسید. پس با بصیرت نسبت به شأن ائمه علیهم السلام انسان حتما به مقصد خواهد رسید. نکته آخر که حالا راه های کسب بصیرت، چطور ما به بصیرت برسیم، پاسخ اینه که 3 تا راه وجود داره. 1، عقل، و از طریق عقل، با پای عقل انسان میتونه به بصیرت برسه. 2، از طریق دل، با تهذیب نفس و پاک کردن دل، که این راه خیلی بهتر از راه اول. و 3، توسل به خودشون، چون ما اونها رو میشناسیم، اجمالاً قبولشون داریم، میتونیم از خودشون کمک بگیریم که هم عقل ما رو ورزش میدن، هم دل ما رو به خودشون جلب میکنن. این همون هدایت به امر که قبلا بحث کرده بودیم. امام شأن هدایت به امر رو داره. هدایت به امر رو چی تعریف کرده بودیم؟ یادتون میاد من مثال آهنربا و اینا رو زدم. اگر این شأن که شأن امام است فقط، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، اگر ما این شأن امام رو فهمیدیم، اگر دل رو به امام تحویل دادیم، یا به تعبیر دیگر اگر دل ما شایسته جذب به حوزه هدایتی امام رو داشت، جذب میشه. وقتی هم جذب شد، دیگه انسان به مقصد رسیده. این همون شأن خاصی است که امام فقط داره، حتی پیامبر همین شأن رو نداره. مستبصرون به شأنکم. برای همین کتاب خوندن ها، هم کاری که الانش ما میکنید، اینا ورزش عقل دیگه. تفکر در آسمان و زمین، تفکر ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. تفکر دنبالش هم نتیجه. يتفكرون في خلق السماوات والارض، بعدم چی میگن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. این ورزش دادن عقله، در آسمان ها زمین اندیشه میکنه، بعد هم میگه خدا تو اینها رو بی جهت خلق نه. این نتیجه و این مقصد رسیدن با اون تفکره، اون تفکر نتیجه میده، بار میده، میشه ربنا ما خلقت هذا باطلا. دل رو با گفتم با تهذیب نفسی، با نماز شب خوندن، روزه گرفتن، احسان به پدر و مادر، مهربان بودن به همسر، اینا باعث میشه که دل انسان قوی بشه و دل انسان پاک بشه. اونم باز درجاتی داره، خودشی هم درجاتی داره، مراتبی داره، تشیع هم مراتبی داره. خب سلم رو عرض کردیم که دو تا معنا میتونه باشه، یک صلح، یکی هم تسلیم بودن که اونم برمیگرده به همین صلح. سلم لمن سالمکم، من تسلیم هر کسی هستم که تسلیم شما باشه، یا هر کس که با شما صلح باشه من با او در صلحم. و حرب لمن حاربکم، و هر کس بخواد با شما در جنگ باشه یا تسلیم شما نباشه من با او در جنگم. یعنی معیار صلح و سازش و جنگ و درگیری من شما هستید. هر کس مخالف شما باشه، مقابل شما باشه، من با او در جنگم. میخواد شیطان جن باشه، میخواد شیطان انس باشه، چون حتما کسی که در مقابل امام باشه چیه؟ شیطانه. هر کس مقابل امام باشه 100% شیطانه، حالا چه از جنس جن باشه چه از جنس انس باشه. من با این شیاطین در جنگم، هم جنگ ظاهری هم باطنی، هم جنگ فیزیکی هم جنگ معنوی، از هر جهت باشون در جنگم. محققون لما حققتون، آنچه رو که شما تحقق بخشیدید من دنبال اون هستم. شما نماز رو تحقق بخشیدید، اشهد انکم قد اقمتم الصلاة، من شهادت میدم که شما نماز رو محقق کردید، نماز رو اقامه کردید، من در پی اون نمازی هستم که شما اقامه کردید. یک نگاه به این جمله. نگاه دوم این که آنچه را شما حق میدانید من هم همونو حق میدونم. به تعبیر دیگر من شماها رو معیار حق میدونم، پس هر چی که شما گفتید حق است منم میگم حقه، هر شما گفتید باطله منم میگم باطله، چون شما با حقید و حق با شماست. ما نسبت به دیگران هم داریم که او با حق است، مثلا داریم که الامارم الحق، امار چیه؟ همیشه با حق، اما نداریم ور حق و مع امار، از اون طرف شده نداریم که بگیم که امار با حق است، حق هم با امار است. نسبت به امیر المومن و فرزندانش داریم، علیون مع الحق و الحق و مع علی یدور حیث و مدار، حق دائر مدار امیر المومنینه. این خیلی حرف مهم نیست. یه وقت میبینیم که امیر المومن دائر مدار حقه، خب این بله خیلی مهمه که او از حق جدا نشه، او هر جا حق رو ببینه بره سمت حق. یه وقت نمیم علی هر جای رب حق میره به سمت او، این خیلی مهمه. خب ما شما رو حق میدونیم، هر جا شما باشید اونجا حقه، هر چه شما گفتید حقه ما قبول داریم، هر چه شما گفتید حقه، هر کاری شما انجام دادید اون حقیقته، اون قانونه، اون برنامه و دستورالعمل برای ما. گرفتن خواهر مطلب رو؟ ما دو تا نگاه کردیم به این جمله محقق لما حققتم. محقق یعنی تحقق بخش، کسی که تحقق میبخش مطلب رو. دو تا نگاه کردیم. در نگاه اول گفتیم که آنچه شما تحقق ببخشید من همون کارو میکنم. شما نماز رو تحقق بخشیدید، زکات رو محقق کردید، جهاد و عرض کنم که همه اون خواسته های خدا رو در خارج محقق کردید، منم محقق میکنم، من در صدد تحقق بخشیدن به همون چیزهایی هستم که شما در خارج تحقق بخشیدید. من نماز رو مثال زدم ها، چون در خیلی از نقل ها داریم که اشهد و انه چقدر اقمت الصلاة و آتیت الزکا ولی و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، همه اونها اینها را ائمه چکار کردن؟ محقق کردن، در خارج ایجاد کردن، تحقق بخشیدن. حالا اینجا ما میگیم که منم همین کارو میکنم، منم در صددم که آنچه شما محقق کردید من هم محقق بکنم. یک معنا تو معنا اصلا خیلی فاصله ندارن، معنی اول و معنی دوم خیلی اصلا فاصله ندارن. در معنی دوم گفتیم نه، آنچه شما حق میدانید من هم حق میدونم. چرا؟ چون میدونم که شما بر حقید، شما با حقید. نه تنها شما با حقید که از این بالاتر حق هم با شماست، حق هم با شماست. اینا داشته باشید، فرقش اینجا آشکار میشه که یه وقتی که مثلا فرض بفرمایید که یه درگیری هست، یه دعوایی هست، تو این درگیری یکی حق است یکی باطل. بین حق و باطل چیه؟ درگیریه. بگیم شما می طرف حق رو میگیرید، شما می طرف حق رو میگیرید، هر جا شما رفتید طرف اونو گرفتید، ما بینیم اونجا چیه؟ حقه. چرا؟ چون شما با حق هستید. یه وقت نه، میگیم که اصلا مشخص نیست که حق چیه باطل چیه، برای تشخیصش نگاه میکنیم شما کدوم طرفید. هر طرفی شما بودید چی میشه؟ فرق رو گرفتن خواهر، چی شد؟ یه وقت حق و باطل مشخصه، دو نفر با هم درگیرن، یکی حق یکی چی؟ باطل. تو جمله اول میگیم شما حتما میرید سراغ اون که حقه، طرف حق رو میگیرید نه طرف باطل رو. چرا؟ چون شما با حق هستید، طرفدار حق هستید. یه وقت میگیم نه، اصلا مشخص نیست حق و باطل چیه، هر جا شما بودید حق اونجاست. طرف الف رو گرفتید چیه؟ حق و الف. اگر طرف به هم گرفتید باز حق با همون طرف بیه. و این یعنی که شما میشید معیار حق و باطل، هر جا شما باشید حق است. و این هم دلیلش اینه که شما از کنم ارادتون ذوب در اراده خدا شده، شما در خدا فانی شدید و به خدا باقی شدید. چون خدا حق دیگه، حق تعالی میگیم، چون شما با خدا هستید و اراده شما، خواست شما در خواست خدا حل شده، رضای خدا رضای شماست، رضا الله رضا اهل البیت، آنچه خدا بخواد شما میخواید و چون خدا حق است هر چی شما بخواید حق است. خب این هم معنای دوم که این محققون رو گفتیم حق، شما هر چی رو حق بدانید ما هم اون رو حق میدونیم. مبتلون لما ابتلتم، آنچه رو شما ابطال کنید من همون رو باطل میدونم. هرچی شما گفتید این باطله منم میگم باطله. این در اون معنای دوم که گفتم معناش روشن میشه. تو معنای دوم گفتیم که هرچه را شما حق بدانید منم چیه؟ حق میدانم. حالا میگیم هرچه را شما باطل بدانید منم باطل میدونم. این تو معنای دوم خیلی مطلب روشنه. تو معنای اول هم معناش این میشه که اگر شما مطلبی رو به عنوان حق در خارج محقق کردید، مثل نماز، من هم محقق خواهم کرد. و اگر مطلبی رو در خارج محقق نکردید، مثل مثلا فرض بفرمایید که یه کار خلاف، حالا گناهی یا ترک اولایی، من هم اون رو در خارج محقق نخواهم کرد، اون رو باطل میدونم. حالا مثالی بخواییم تو همین عید نوروز بزنیم، صله رحم رو شما محقق کردید در عید نوروز، منم چیکار میکنم؟ محقق میکنم. اما چهارشنبه سوری رو شما ابطال کردید، منم چیکار میکنم؟ ابطال میکنم. پس محققون لما حققتم و مبطلون لما ابطلتم.
درست نباشه امام در حاله بر اساس شواهد قضاوت میکنن یا بر اساس
حق همون است که سند، همون سند حق در واقع، حق همون دستور خداست و امام نباید از علم غیب استفاده بکنه. چه از علم غیب استفاده کنه کل نظام به هم می‌ریزه دیگه. وقت بر اساس مدارک شرعی قضاوت بکنه.
خب وقت اینجا دیگه حق نیست.
چرا؟
حق واقعی نیست.
نه، حق همونی که شرع گفته. آنچه خدا گفته چی میشه؟ حق میشه. چون تعبد دیگه. شما اگر الان که تقلید میکنید یقین دارید که اون چه مرجع شما گفته حرف خداست؟ آیا کار شما رو خدا قبول داره یا قبول نداره؟ با اینکه اون که شما انجام میدید فرض اینه که حرف خدا نیست، خدا اینو نخواسته، ولی همین قدر شما آنچه خدا گفته از راه خدا گفته میرید خدا قبول میکنه. و مثل همین، مثل همون که حق باشه، حق همینه. تو این گونه امور حق همینه. مطیع لکم، به هر حال من مطیع شما هستم. شاید این مطیع لکم به نوعی نتیجه اون بحثای سابق باشه. دوست دوست شما هستم، دشمن دشمن شما هستم، با هر کس با شما صلح باشه من با صلح هم، هر کس با شما در جنگ باشه من با جنگم. آنچه شما حق میدونید منم حق میدونم، آنچه شما باطل میدونید منم باطل میدونم. خلاصه در یک کلمه چی؟ مطیع شما هستم. این اساره همه اون مطالب تو این مطیع اون لکم جمع شده. این زیبایی ها، این لطافت ها و اینها جز از امام ساخته نیست. حتی فهم اینم شاید کار ساده نباشه. بیم خب شما این همه گفتید بسا رو میگید مطیع اون لکم. از اول گفتید سلم اون من سالم کن، هر اون من حاره بکن، آخرش هم باید مطیع اون لکم. پاسخ اینه که بله، گفتیم آخرش باید چیکار کنیم؟ نتیجه گیری، جمع‌بندی بکنیم با یک کلمه، بگیم کل اون چی گفتیم آخرش این میشه، خلاصش این میشه و جمع‌بندیش میشه مطیع اون لکم. یکی از راه‌های است که انسان به بصیرت میرسه. عرض کردم ستاره‌ها رو ما گفتیم که البته جمع این ستاره هم با هم اشکالی نداره، چون اینا مثبتاتن، مثبتات همیشه با هم جمع میشن و حکمت متعلهه تو همین رو میگه. حکمت متعلهه در گذشته حکمت مشا بود، میگفت عقل فقط تمام، غیر عقل ما قبول نداریم. حکمت اشراق اومد گفت دل فقط، ما غیر دل رو قبول نداریم. حکمت متعلم اومد گفت نخیر، هر دو، هم عقل هم دل. و خود این آقایون مثل صدر متعلمین سلامه طباطبایی اینا ببینید که حرفاشون رو از قرآن و از روایات مستند میکنن به قرآن و روایات، با برهان عقلی مطلب رو بهش میرسن، استدلال میکنن، استدلال منطقی و فلسفی و عقلی، با ریاضت و با کشف و شهود آنچه که مقتضای برهان عقلی بود رو از طریق دل هم بهش میرسن. که شما کتاب های مثل شواهد ربوبیه و کتاب اسفار صدر متعلین رو ببینید، میبینید که اول برهان عقلی اقامه کرده محکم، مثلا فرض برای این که اصالت وجود رو ثابت کنه بیش از 10 تا شاید برهان عقلی اقامه کرده باشه، بعد نوشته برهانون مشرقیون، این دیگه راه دله، علاوه بر عقل از طریق دل هم رفته، بعد میره خدمت آیات و روایات. اون چیزی از آیات و روایات در همین زمینه فهمیده اونها رو ذکر میکنه. پس این سه تا راه میشه چی بشه؟ جمع بشه با هم، هم عقل رو ورزش بدیم، هم دل رو پاک کنیم، هم در خدمت اهل بیت باشیم. سه تاش با هم مانعت الجمع نیست. خب عارفون به حقکم، من نسبت به حقانیت شما یا نسبت به حق شما معرفت دارم، عارفم. یه معنی این حرف اینه که من میدانم که شما تنها امام و خلیفه پیامبرید و این حق شماست که حالا افراد مثل یزید و از خودم عبدالملک ابن مروان و وجید رو نمیدونم کی اومدن جای شما نشستن. نه اونها حق نیستن. حق کیه؟ حق شما هستید. به جای امام حسین یزید نشسته، من دیگه قبلش جلال نمی کنم برم. به جای امام حسین کی نشسته؟ یزید نشسته. به جای امام سجاد عبدالملک مروان و هشام بن عبدالملک نشستن. به جای امام باقر باز همین هشام و اینا نشستن. به جای امام صادق علیه السلام از خودم که منصور دوانیقی و اینها نشستن. همینطور تا میرسیم به الان. پس من میدانم که این حق حق شماست که دیگران اشغال کردن، دیگران اون رو گرفتن. این یک، که منظور از این حق همون حق جانشینی پیامبر و حق خلافت اللهی و حق اداره جامعه باشه. مطلب دوم این که نه، من عارف به حق شما هستم. امام فقط یک شأن که نداره که شأن سیاسیش باشه بگیم که من عارفم که شما جانشین پیامبر هستید، رهبر سیاسی مردم شما هستید. نه، او ولاء دینی هم داره. من عارفم که به این حق که مرجع دینی مردم شما هستید، مرجع قضایی مردم شما هستید، مرجع تشریعی مردم شما هستید، بله مرجع اجرایی هم شما هستید. اینجا حق وسعت پیدا میکنه. عارف به حق شما هستم در اجرا که همون اولی باشه، در مرجعیت مذهبی که فقط شما هستید که میتونید مردم رو به مذهب برسونید و راهنمایی بکنید، در مرجعیت قضایی که فصل خصومت فقط با شماست، در مرجعیت تقنینی و در اینکه فقط شما ایت شایسته ولایتید، شایسته مودتید، شایسته محبتید. اینجا دیگه حق توسعه پیدا میکنه. من عارف به همه این حقوق شما هستم. گرفتم خواهرای مطلب دوم رو؟ اول خیلی روشن بود، حق از طرف خدا بعد از پیغمبر برای امیرالمومنین مشخص شده بود. اینو من میدونم، میدانم که این که بعد از پیغمبر کی باید خلیفه باشد، امیرالمومنین. تو خطبه سوم یادتون هست، لقد تغمسها ابن ابي قحافه و انه لا يعلم، انه لا يعلم ان محل منها محل القطب من الروحا ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. میدونست که واسه چجوریست، میدونست که حق حق منه، ولی پیراهن خلافت رو پوشید. خطبه سوم مطلب رو کاملا روشن کرده اگر دقت کرده باشید. این اولین نکته بود که عرض کردم. بعد اومدیم پایین تر گفتیم نه خیر، تنها بحث خلافت نیست، حقوق دیگری هم هست. یا به تعبیر دیگر فقط ولاء سیاسی نیست، ولاء اجرایی نیست، ولاء قضایی هم هست، ولاء دینی هم هست، ولاء مودت هم هست، ولاء قانونگذاری هم هست. همه این حقوق رو من عارفم که مال شماست، به این حقوق شما عارفم. میشه از اینم رفت بالاتر. در درجه بالاتر میگیم که نه، اصلا همونش قبلا گفتیم، من میدانم که حق با شماست و شما با حقید. من میدونم که در نظام آفرینش معیار حق شما هستید. آنچه شما گفتید میشه حق، آنچه شما کردید میشه حق، سکوت شما حق، گفتار شما، هر چی گفتید حق. به این حق، این خیلی وسیع‌تر میشه دایرش، این تقریبا همه امور رو شامل میشه. من به این حق شما عارفم، این حق رو درباره شما میشناسم. مقرم به فضلکم، من اقرار دارم اعتراف میکنم که شما برترید. دیگه متعلق برتری رو نگفت. برتر از چی؟ برتر از کی؟ چرا؟ چون متعلق خاصی نداره. اگه متعلق خاص میداشت خب مشخص میداد، میگفت که من میدونم شما برتر از فلانی هستید، در علم شما برترید، در عبادت شما برترید، در تقوا شما برترید. اگر متعلق داشت، اگر محدود بود، باید چیکار میکرد؟ میگفت برتر در چی؟ من اگه مثلا بگم که به شما، به یک از شما بگم شما برترید، میگم در چی؟ در مردانگی؟ میگم نه، خوشم که زنید که. مثلا بگم که حس شما قوی تر است، میگه کدوم حس؟ حس بویایی، حس شنوایی، حس چشایی، حس بینا، کدوم حس؟ کدوم حس برتر است؟ باید متعلقش چی باشه؟ مشخص بشه. وقتی مشخص نمیشه معناش چی میشه؟ مطلقا در همه جا، در همه چیز، از همه کس. گرفتن خواهر مطلب رو؟ وقتی میگیم که من معترفان به فضل کن، فضل چی؟ برتری در کجا؟ اگر در یه مورد خاص باشه حتما باید متعلقش مشخص بشه. بگم مثلا معترفان به فضل کن فل عباده، فل علم، چیز از این قبیل، فل ناس مثلا. اما وقتی که نگفتیم معناش این میشه که من اعتراف میکنم که تو نه تنها در بین انسانها برترید، در قیاس با فرشتگان از فرشتگان هم برترید، از جن هم برترید، از همه مخلوقات خدا برترید، نه تنها در اعمالتون برترید، در عبادت و رفتارتون برترید، در اخلاق هم برترید. در اخلاق هم در یک شاخه اخلاق نه، در همه فضائل اخلاقی برترید. و این دامنه خیلی وسیعی داره و چقدر زیبا، چقدر معنا تو یک کلمه. همین که نیاورد، متعلق رو نیاورده، ببینید چقدر دایره معنا وسیع میشه که شما بر هر چی که تصور بشه از اون برترید. در یک کلمه من اعتراف میکنم که شما در بین مخلوقات و در بین ممکنات مطلقا برتری و هیچ قید و متعلقی لازم ندارد. محتمل لعلمکم، من علم شما رو بر تحمل میکنم، بر میدارم، یعنی میخوام که علم شما رو حامل علم شما باشه. اینم دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که من تنها علم شما رو قبول دارم و تنها علم شما رو میخوام داشته باشم و در این راه دارم تلاش میکنم، تلاش میکنم که حامل علم شما باشم و تنها علم شما رو تحمل کنم. در این راه دارم گام برمی‌دارم. و نکته دیگه این که نه، الان به جایگاهی رسیدم در این زیارتم، در این جایی که اومدم به جایگاهی رسیدم که علم شما رو تحمل میکنم. این دومی خیلی سخته، ادعای بزرگیست. این احتمال دوم چیه؟ ادعای بزرگیست. ولذا بهتر اینه که بریم هم سراغ احتمال اول، که من تلاش میکنم که علم رو از شما بگیرم و علم شما رو فقط حمل کنم، نه علم دیگران رو. اما حالا تا چقدر به نتیجه رسیدم اون دیگه مشخص نیست. در این مسیر دارم حرکت میکنم که علم شما رو تحمل کنم، اما اینکه چقدر بهش رسیدم اون دیگه حالا بر حسب به افراد فرق میکنه، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر. اما هیچ کس نمیتونه به تمامش برسه، هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه من همه علم شما رو تحمل کردم. و به همین دلیل اون احتمال دوم رو چیکار کردیم؟ کنار گذاشتیم. احتمال اول خوبه، محتمل لعلم کن، محتجبون به ذمت کن، من پردنشین عهد و پیمان شما هستم. احتجاب به معنای از کنم که پذیرفتن و در قید اون چیز بودن هست. میگن فلانی حجاب داره، یعنی این که قید چادر رو پذیرفته، قید پوشش رو چکار کرده؟ پذیرفته. من قید در پیمان و ذمه شما بودن رو بر خودم پذیرفتم، پذیرفتم که فقط با شما هم پیمان باشم، در احتجاب پیمان با شما هستم. همون اول گفتم قشنگتر بود، چی بود؟ پرده نشین پیمان با شما هستم، پیمان شما رو با تمام وجودم پذیرفتم و در احتجاب پیمان با شما هستم یا پرده نشین پیمان با شما هستم. به یه عبارت دیگه میشه گفت، بگیم که من لباس پیمان شما رو پوشیدم. چون احتجاب پوشش به معنا هم هست، وقتی میگیم چادر پوشید این لباس پوشید دیگه، پس من در لباس پیمان با شما هستم، ملبس شده ام به لباسی که این لباس از پیمان شما برگرفته شده است. این همه به هم برمیگرده، یک معنا پیدا میکنه ولی مفهومش به نظرم روشنه. معترفم بکن، من به شما اقرار دارم. باز اینجا مطلق آورده که هیچ قیدی نداشته باشه، به همه چیز شما اعتراف دارم، هم به رهبریتون، هم به اخلاقتون، صفاتتون، افتارتون، جایگاهتون، عظمتتون، به همه چیز شما اعتراف دارم. به تعبیر دیگر آنچه که از اول زیارت تا اینجا گفتیم به همه اینها چیه؟ اعتراف دارم، همه اینها را باور دارم در برای شما. عرض کردم که زیارت سه مرحله پیدا میکنه، معرفی اهل بیت و اینکه اینها معیار حقانیتن و اینکه ما چه کار هستیم. حالا الان داره میگه من آنچه که از اول زیارت تا اینجا گفتیم درباره شما همه اونها رو باور دارم، همه اونها رو معترفم و به همه اونها اقرار دارم. اعتراف بیشتر از خونم که جنبه اقرار جنبه زبانی داره، اعتراف جنبه زبانی نداره، گاهی ممکنه به زبان نباشه ولی قلبن باور داره. ولی اقرار چه زمانی گفته میشه؟ به زبان گفته میشه، اون وقت میگن اقرار کرد. خب فرماید که مؤمنون به ایاب کن، من ایمان دارم که شما باز خواهید گشت، به بازگشت شما ایمان دارم. بازگشت به چی؟ بازگشت به دنیا یا بازگشت به اون حقی که مال شما بود یا بازگشت در آخرت؟ اینجا به شکل مطلق گفته، تو جمله بعدش میفرماید مصدقون به رجعت کن، من رجعت شما رو تصدیق میکنم. به نظر میاد که اون به نوعی تفسیر این مؤمنون به ایاب کن باشه. فرمود مؤمنون به ایاب کن، توضیح نداد. مصدقون به رجعت کن میشه چی؟ تفسیر این مؤمنون به ایاب کن. همینطور منتظرون لعمر کن، اینا میشن تفسیر همین مؤمنون به ایاب کن. من به بازگشت شما ایمان دارم، بازگشت به کجا؟ یعنی چه؟ کدوم بازگشت؟ بازگشت به دنیا یا این که شما به سمت حق برمیگردید؟ بازگشت شما به سوی حق رو من قبول دارم، نگفته چیزی. اما اون جمله مصدقم به رجعتکم میشه تفسیرش. خب اینجا باید بحث رجعت رو من مطرح بکنم. حالا اجمالا مطرح میکنم یا من چند تا سوال مطرح میکنم که شما روش فکر کنید، یا شما سوالاتون جلسه بعد بپرسید، یا من سوال میکنم شما بپرسید جواب بدید، یا شما سوال کنید من جواب بدم. بحث رجعت، خود رجعت اینه بازگشته، مراجعت کردن، انا لله و انا الیه راجعون. رجعت به خدا، رجعت به دنیا، رجعت به حیات دیگر، همین هم میشه رجعت، بازگشت. در اصطلاح تعریف رجعت اینه: بازگشت عده از مؤمنین و عده از سران کفر به دنیا قبل از قیامت، برای اینکه اون مؤمنین ادامه استشمار خودشون داشته باشن و بهره‌دهیشون رو به عالم داشته باشن و در تحقق اون وعده الهی هم نقش خودشون رو ایفا بکنن. چه من سه نکته گفتم برای بازگشت مؤمن، سه تا فایده رو گفتم. یکی این که ادامه استکمالشون داشته باشن، دیگران از اون بهره ببرن، بهره وریشون داشته باشن و در تحقق اون جامعه عدالته که اون جامعه بزرگی که بناست اجرا بشه، اینا نقش خودشون اونجا ایفا بکنن. و سران و کفر و نفاق برای اینکه کیفر دنیاویشون رو تحمل بکنن و اون پیروان و گمراهشون هم بفهمن که اینا کی بودن و دست از اون گمراهی بردارن. خب این مفهوم رجعت بود که ما خیلی خلاصه تعریف کردیم که مشخص بشه رجعت چیه. مطلب دوم این که رجعت از مختصات شیعه و از مختصات اعتقادات شیعه هست. و روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرمودن شیعه ما نیست کسی که سه چیز قبول نداشته باشه: رجعت، شفاعت و عذاب قبر. کسی اینها رو باور نداشته باشه، امام صادق فرمود جز شیعه ما محسوب نمیشه. مطلب بعد این که خب ما دلائل رجعت رو چی میتونیم داشته باشیم؟ از چه راهی میشه رجعت رو ثابت کرد؟ پاسخ اینه که از هر چهار راه میشه این کار رو کرد. از راه عقل میشه رجعت رو، امکان رجعت رو ثابت کرد. بله خب امر ممکن نیست، هیچ اشکالی نداره، بالاتر از امکان وقوع پیدا کرده، این اتفاق بارها بارها افتاده، صدها بلکه هزاران مورد اتفاق افتاده، بنابراین فراتر از امکان میشه وقوعش رو، چون عدل و دلیل بر امکان چیه؟ وقوع دیگه، خود وقوع مهمترین دلیل بر امکان هست. پس از عقل بپرسیم که آیا رجعت ممکن است؟ میگه بله، چه اشکال داره، ازش تناقض که لازم نیاد. آیا خدا قادر است قبل از قیامت عده از انسانها رو به دنیا برگردانه؟ بله قادر است، خدا قدرت داره. آیا بازگشت به دنیا مقدور است؟ بله، بالاتر از این اصلا واقع شده، بازگشت عزیر پیامبر بعد از چقدر؟ یا ارمیای پیامبر، چون هر دو روایت هست، هم ارمیا داره آیه 259 سوره بقره، او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. خب اون پیامبر الهی بعد از 100 سال چی شد؟ برگشت به دنیا و باز زندگی کرد و عرض کنم که 30 سال دیگه برش زندگی کرد و بعدم از دنیا رفت. رجعت اصحاب کهف بعد از 309 سال، رجعت هزاران نفر از بنی اسرائیل، گفتن 70 هزار نفر بودن، بعد از سالها مردن دوباره زنده شدن به دنیا برگشتن. رجعت همون مقتول بنی اسرائیل که ماجراش تو سوره بقره اومده که از اون گوشت گاو زدن به بدنش زنده شد، قاتل خودش معرفی کرد. رجعت اون پرندگانی که از ابراهیم چیکار کرده بود؟ کشته بود، در هم کوبیده بود، سر قله کوه ها گذاشته بود. خب اینا برگشتن دوباره به دنیا. ها تو روایاتی خیلی زیاد داریم، کسانی که از عیسی زنده میکرد، کسانی که پیامبر اسلام و اهل بیت علیهم السلام، اینا همش رجعت. خب پس از نظر عقل نه تنها رجعت ممکن است که وقوع هم داشته، پس از نظر عقل مشکلی نیست. میریم سراغ نقل. نه دیگه تعریف کردم دیگه، هم تعریف اصطلاحیشو گفتم هم تعریف لغویش. در لغت اینه برگشت، اما در اصطلاح تعریف کردم. خب از لحاظ نقل ده ها آیه ما داریم که اینها بر رجعت دلالت داره. گاهی ظهور داره، گاهی حتی فراتر از ظهور داره. از جمله این آیه کریمه که یوم نحشر من کل امت فوجا و من یکذب آیات، روزی که از هر گروهی ما یک فوج خاص رو محشور میکنیم. این حشر، حشر قیامت نیست، چون در قیامت خود قرآن فرماید و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا. ما در قیامت احدی باقی نمیذاریم، چیه؟ همه رو محشور میکنیم. یوم نحشر من کل امت فوجا و من یکذب آیات، روزی که گروه های خاصی رو ما محشور میکنیم. این حشر، حشر عام قیامت نیست، چون خود قرآن فرماید که در قیامت همه محشور خواهند شد. خب آیات خیلی زیاده که اگه بخواد کسی کار کنه رو این زمینه، من تا 44-45 تا آیه رو دیدم که بر رجعت دلالت داشته. روایت هم زلش در کتاب های مثل البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی و نور الثقلین مرحوم عروسی حویزی، اینها برخی و کتاب تفسیر صافی فیض کاش، اینا بعضی از روایات آوردن. من تا 45 تا آیه، تا 45 تا آیه هم دیدم که زیرش روایات ائمه علیهم السلام گفتن این در رجعت اتفاق خواهد افتاد، که حالا کسی بخواد کار کنه میتونه آیاتی که دال بر رجعت هستن رو استخراج بکنه. اما روایات در این زمینه خیلی زیاده، بیش از 200 روایت رو فقط مرحوم علامه مجلسی در جلد 53 بهار آورده. اگر ما 10 تا روایت می‌داشتیم می‌گفتیم که اینجا به تواتر رسید و کار تمامه دیگه، ولی 200 روایت دیگه خیلی فراتر از این حرف هاست و ایشون فقط علامه مجلسی این کار کرده. 200، بیش از 200 روایت رو در جلد 53 بهار آورده که بحث غیبت مطرح کرده، بحث غیبت امام زمان مطرح کرده. مرحوم شیخ راملی صاحب وسایل شیعه کتابی درباره رجعت داره که ایشون بیش از 600 روایت رو اونجا نقل کرده تو اون کتاب و خودشون میفهمند من بیش از 1200 روایت داشتم که از بین اونها 600 تا رو نقل کردم، 620 تا فکر میکنم، 620 چند تا. پس از حیث روایت دیگه روایت انقدر زیاده که اصلا نمیشه که انسان بگه حالا یکی و دوتا و دهتا و اینها، که وقت روایت هم بسیاری صحیح و سند به حد تواتر رسیده و هیچ تردیدی درش نیست. پس از حیث روایت دیگه کسی بخواد شیعه باشه باید 200 تا 600 تا 1000 تا روایت کنار بذاره، چی میشه؟ دیگه شیعه نیست دیگه. این همه سخن امام رو خود کنار بذاره دیگه چی باقی میمونه؟ پس میشه از مسلمات اعتقادات ما. حالا اینجا من چند تا سوال مطرح میکنم، شما هم اگه سوال هایی داشتید میتونید بعدا مطرح بکنید، چون بس مصدق و رجعت کم دیگه ما بحث رجعت مطرح نخواهیم کرد. حتی تو بحث عقایدمون هم دیگه رجعت رو به این شکل مطرح نمیکنیم، چون اینجا الان مطرح کردم دیگه ازش صرف نظر میکنم. البته بحث رجعت جالبه که تو معمولا تو زیارت نامه های ما اومده، تو زیارت آل یاسین هم اومده، باز در اون زیارت هم باز مطلب به همین شکل اومده. دو تا سوال من مطرح میکنم. سوال اول اینه که چه کسانی در دوران رجعت برمیگردن؟ اجمالا من گفتم، تفصیلا نگفتم، اجمالشو گفتم، الان میخوام تفصیلش مشخص کنیم. بگیم این گروه ها به این شکل مثلا برمیگردن. مطلب دوم این که چه مدارکی ما داریم برای رجعت افراد عادی؟ مثلا ما اگه بخوایم در دوران رجعت برگردیم باید چیکار کنیم؟ اینم برای بازگشت در دوران رجعت باید چیکار کرد؟ مطلب بعد این که کدوم دست از روایات در بحث‌های رجعت به حد تواتر رسیده، کدام دسته نرسیده. حالا یه مثال بزنم تا این سوال مشخص بشه. مثلا این که دوران این که اولین رجعت کننده امام حسین، خب اینا به حد تواتر رسیده، اما این که دوران حکومت امام حسین 339 سال طول میکشه، این به حد تواتر نرسیده. پس اصل رجعت امام حسین چی بود؟ متواتر بود، اما این که دوران حکومتش 339 سال، این به حد تواتر نرسیده. بریم سوالا فکر کنیم تا ببینیم که روزی ما و شما چه خواهد بود. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت منور بفرماید، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادتمون قرار بدهد، توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. این انتخابات رو به احسن وجه به نفع اسلام مسلمین به انجام برساند، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.